نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. گروه حکومت اسلامی مسئولیت قتل یک فرمانده پلیس فرانسه را بر عهده گرفت. معاون اول حسن روحانی خواستار تهیه فهرست حقوق همه مدیران ارشد دولتی شد. و پلیس آمریکا میگوید ارتباطات اینترنتی باعث تندرو شدن عامل حمله اورلاندو بوده است. در پی کشته شدن یک فرمانده ارشد پلیس فرانسه و همسر او از سوی فردی منتسب به گروه حکومت اسلامی، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه تا ساعتی دیگر در جلسه ویژه دولت در این باره حاضر خواهد شد. وبسایت اعماق نزدیک به گروه حکومت اسلامی اعلام کرد که یک عضو این گروه این حمله را انجام داده است. به گزارش رویترز، این افسر ارشد پلیس فرانسه دوشنبه شب در مقابل خانه‌اش در 55 کیلومتری پاریس به ضرب چاقو کشته شد. ضارب نیز با شلیک نیروهای ویژه پلیس از پای درآمد. سخنگوی وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که تکاوران پلیس موفق به نجات پسر بچه‌ای 3 ساله از محل حادثه شدند. هویت و انگیزه عامل حمله هنوز نامشخص است. قتل این فرمانده پلیس در حالی است که فرانسه همکنون میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا است. فرانسه در 2 سال اخیر شاهد چند مورد حملات خونین از سوی گروه حکومت اسلامی بوده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از تمامی وزارتخانه‌ها خواست حداکثر ظرف 1 هفته فهرست حقوق دریافتی مدیران ارشد خود را اعلام کنند. به گزارش ایرنا، اقدام اخیر آقای جهانگیری در پی دستور روز یکشنبه حسن روحانی برای برکناری مدیران متخلف در موضوع دریافت حقوق‌های غیر متعارف انجام شده است. در هفته‌های گذشته انتشار خبر واریز شدن 234 میلیون تومان به حساب مدیرعامل بانک رفاه به عنوان حقوق و دستمزد باعث انتقادها و واکنش‌های بسیاری شد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز دوشنبه بابت این پرداخت‌ها از مردم عذرخواهی کرد، اما گفت مصوبه دولت‌های قبل دلیل واریز این مبالغ بوده است. پلیس آمریکا میگوید عمر متین عامل کشتار اورلاندو تحت تاثیر ارتباطات اینترنتی گرایش‌های افراطی مذهبی پیدا کرده است. به گزارش رویترز، پلیس فدرال آمریکا FBI روز دوشنبه همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد عمر متین در تماس تلفنی با سامانه امداد و نجات از بمب‌گذاران 3 سال قبل بوستون به عنوان بچه محل یاد کرده است. به گفته FBI، سندی مبنی بر ارتباط عامل حمله اورلاندو با جوهر و تیمورلنگ سارنایف بمب‌گذاران چچنی تبار بوستون پیدا نشده است. روز یکشنبه در جریان حمله عمر متین 29 ساله به یک کلوب همجنسگرایان در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدای آمریکا 50 تن کشته و 53 نفر زخمی شدند. در همین ارتباط حسین جابرانصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه اعلام کرد تهران کشتار اورلاندو را محکوم می کند. به گزارش ایرنا، آقای انصاری گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس به تعبیر او سیاست اصولی خود در زمینه محکومیت تروریسم، حمله تروریستی اخیر در اورلاندوی آمریکا را محکوم می کند. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی، میگوید در ایران 19 میلیون بدمسکن و 9 میلیون حاشیه‌نشین وجود دارد. آقای آخوندی در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه 100 هزار میلیارد تومان در طرح مسکن مهر هزینه شده است، این طرح را فاجعه خواند. طرح مسکن مهر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد به اجرا درآمد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض کارگران واحدهای تولیدی که پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات مالی شده و یا تعطیل شدند اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. سازمان سراسری کارگران و همچنین اتحادیه سراسری کارگران حمل و نقل سوئد در نامه‌ای به مقام‌های ایران خواستار پایان دادن به آزار و اذیت فعالان کارگری و صنفی و آزادی فعالیت‌های سندیکایی در ایران شدند. به گزارش سایت اخبار روز، به نقل از پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد و ایران، این دو سندیکا با اشاره به خواستهای فعالان کارگری و صنفی ایران برای برخورداری از دستمزد مکفی و ایمنی محیط کار و همچنین اعتراضها به خصوصی سازیها به ویژه در حوزه آموزش و پرورش نوشتند، عکس العمل حکومت خشونت آمیز و همراه با صدور احکام سنگین زندان علیه فعالان کارگری و صنفی بوده است. این دو سندیکا اشاره کردند که ایران به دلیل عضویت در سازمان بین‌المللی کار موظف به رعایت حقوق بنیادین کار، آزادی تشکل‌ها و حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. حمید نجف عضو کمیته مرکزی حزب اسلامی کار گفت دولت توجه لازم را به فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی فرادستان دولتی ندارد و به جای آن سعی دارد در افزایش مستمری بازنشستگان و افزایش دستمزد کارگران مانع تراشی کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی افزود تعمیق شکاف طبقاتی در سالهای اخیر به نارضایتی‌های کارگران و اقشار فرودست دامن زده است که به گفته این فعال سیاسی می‌تواند بحران‌ساز باشد. آقای نجف همچنین درباره برخورد کارفرمایان معدن طلای آغدره با کارگران این معدن گفت کارفرما و وزارت کار بدون توجه به آثار صدور حکم شلاق برای کارگرانی که تنها مطالبه صنفی داشتند، به گفته او موجبات تشویش ذهنی کارگرانی که غم نان دارند را فراهم کردند. محمود صادقی نماینده مجلس از تهران با تاکید بر لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض کارگران گفت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید گزارش شفافی از مشکلات کارگران در شهرستان‌های تکاب و بافق به مجلس ارائه کند. پیشتر اعلام شده بود که احکام 30 تا 100 ضربه شلاق برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آغدره در شهرستان تکاب به اجرا درآمده و احکام زندان و شلاق نیز برای 9 کارگر در بافق یزد صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی برکناری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی در پی اجرای حکم شلاق 17 کارگر آغدره را اقدامی ضعیف قلمداد کرد و گفت تکرار این گونه حوادث در نقاط دیگر ایران نشان می‌دهد که این موضوع و پدیده سراسری بوده و متعلق به منطقه خاصی نیست. یک فعال حوزه کار کودک در ایران گفت استثمار کودکان کار در شرایط بسیار دردناکی صورت می‌گیرد و هیچ گونه پاداش، ایدی، حق اولاد، حق مسکن، بیمه، مزایای مرخصی و بازنشستگی برای کار آنان دیده نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایجنا، افخم سباق که به مناسبت روز 12 ژوئن 23 خرداد روز جهانی منع کار کودک سخن می گفت، افسود بر اساس ماده 32 پیمان نامه جهانی حقوق کودک هر فعالیت و کاری که ممکن است کودک را در معرض استثمار اقتصادی قرار بدهد و برای او زیانبار باشد به تحصیل کودک خللی وارد کند و به سلامتی کودک یا به رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب برسد کار کودک محسوب می شود. خانم سباق اشاره کرد ورود کودکان به چرخه کار و تولید دلایل بسیاری دارد که از جمله آنها فقر خانواده و فقر غذایی هستند. اعتراض کارگران در صنایع مخابراتی راه دور در شیراز، مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال بندرعباس، کارخانه پارسیلون در خرم‌آباد و چند کارخانه دیگر بار دیگر توجه ها را به موضوع واگذاری کارخانه های دولتی به بخش خصوصی جلب کرده است. پیش از این نیز هزاران کارگر در کارخانه های پتروشیمی بندر امام، کارگران لاستیکسازی البرز، معدن زغالسنگ البرز شرقی و معدن سنگ آهن بافق به خصوصی سازی این واحدها اعتراض کرده بودند. در این میان به گزارش خبرگزاری ها، شماری از کارخانه ها پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات اقتصادی شده و در موارد بسیاری تعطیل شدند. از جمله صنایع مخابراتی راه دور که 2 سال پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال 85 تعطیل و بیش از 1200 کارگران بازنشسته شدند. و یا کارخانه قند دسپول که به گزارش خبرگزاری ایلنا 1 سال پس از واگذاری تعطیل و کارگران آن بیکار شدند. پیشتر به گزارش سایت خبر آنلاین، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت گفته بود وقتی واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی شروع شد، تعدادی از این واحدها مانند لوله‌سازی اسفراین، فولاد اسفراین و کشتی‌سازی خلیج فارس پس از واگذاری تعطیل شدند. وی همچنین گفت که این واحدها در گذشته به افرادی فاقد اهلیت لازم واگذار شدند. این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور چند روز پیش اعلام کرد که دولت حسن روحانی در نظر دارد شماری از واحدهای نیمه تمام را با 10% تخفیف به افراد به گفته او با اهلیت واگذار کند. در همین ارتباط رحیم زاره سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به آنچه مشکلات واگذاری های غیر اصولی نامیده گفته است بسیاری از شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی از اهداف اصلی خود دور شدند، تعداد زیادی ورشکسته شدند و تراز مالی آنها منفی شده است. از علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس درباره دلایل اعتراض کارگران به خصوصی سازی ها میپرسم.
بحث خصوصی سازی جدا از مسئله عمومیش که در اون اوائل خصوصی سازی ها در ایران مطرح بود که هر جا در جهان خصوصی سازی شده، با کاهش امنیت شغلی و درآمدی کارگران همراه بوده، در ایران ما الان در شرایطی قرار داریم که نتایج خصوصی سازی بر زندگی کارگران و کارکنان دولت کاملا آشکار شده. آشکار به چه معنا؟ اینه که میبینیم که از دوران سازندگی، یعنی سال 68-72 که بحث خصوصی سازی ها شروع شد، همزمان با اون موقتی شدن قراردادهای کارگران هم گسترش پیدا کرد. از طرف دیگه ما میبینیم در این خصوصی سازی ها توی ایران کسانی واگذار شده بر اساس روابط که نه اصلا در سررشته‌ای در مسئله صنایع و اینا داشتن و نه اصلا مسئلهشون بوده، یعنی یا میخواستن با گرفتن یه همچین چیزی از تسهیلات بانکی استفاده بکنن یا اموال اونجا رو بفروشن. بنابراین میبینیم بعد از خصوصی سازی ها برخی از واحدها تعطیل شدن.
در همین حال فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران نیز از سیاست خصوصی سازی در ایران به عنوان دست اندازی صاحبان سرمایه به منابع ملی نام می‌برد و به گفته او کارگران نخستین قربانی این سیاست هستند.
خصوصی سازی ها راه حلی برای نجات اقتصاد ایران، برای بالا بردن کارآمدی، بازاریابی، رفتن به سمت بازارهای جهانی نبوده. هر روزم یه بهانه. 8 سال جنگ و 8 سال که حالا زیر تحریم بودیم، حالا از تحریم تازه اومدیم بیرون، همه این بهانه ها هم همیشه آوردن. ولی در طول زمان این نتایج آماری و اقتصاد سنجی همه اینها رو که بررسی بکنیم یه دونش نشون نمیده که واقعا خصوصی سازی توانسته باشد بهره‌وری رو بالا ببرد، اشتغال رو بالا ببرد، که هیچ موجب بیکاری شده با اون واژه‌ای که به کار می‌برند.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد صدور و اجرای احکام شلاق علیه کارگران میگوید
کارگران رو شلاق میزنن چرا اعتراض کردن، اما اونایی که دزدی میکنن میلیارد میبرن، این آقای خامنه‌ای میگین چیزی نگید کشش ندید.
یک شنونده هم با اشاره به خودسوزی چند روز گذشته یک کارگر در خرمشهر میگوید
مردم خوزستان دست بیپولی، بیکاری مجبور میشن خودسوزی بکنن، به خانواده خودشون ضرر برسونن به خاطر اینکه نمیتونن در مقابل زن و بچهشون جوابگو باشن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.